اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، گفت روند خروج شماری از سربازان آمریکایی را از افغانستان تا چند روز دیگر آغاز می کنند. زیرا بر اساس توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان به روز 29 فوریه امضا شد، باید کاهش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ظرف 10 روز آغاز گردد. آقای اسپر که در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن صحبت می‌کرد، گفت این یک توافق مبتنی بر شرایط است و آمریکا از نزدیک نظاره‌گر اقدامات طالبان است که آیا بر تعهدات خود عمل می‌کنند و یا خیر. اما به نظر می‌رسد درک مقام‌های آمریکایی و طالبان در مورد تعهدات داده شده در توافق صلح متفاوت است. وزیر دفاع آمریکا گفت که انتظار دارند کاهش خشونت‌ها در افغانستان ادامه یافته و منجر به یک آتش‌بس شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به روز دوشنبه گفت که هفته کاهش خشونت به پایان رسیده است و طالبان به عملیات خود به صورت معمول ادامه خواهند داد. از جانب هم طالبان میگویند بر اساس توافق 5000 زندانی طالبان اگر توسط حکومت افغانستان رها نشود، در مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان حاضر نخواهند شد. اما اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، تاکید کرده است که رهایی 5000 زندانی طالبان نباید پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد. ایالت واشنگتن در غرب آمریکا از مرگ 4 نفر دیگر در اثر مصاب شدن به کرونا ویروس خبر داد که در مجموع شمار تلفات جانی در این ایالت و سراسر آمریکا را به 6 نفر می‌رساند. وزارت صحت ایران نیز گزارش داد که تا شام دوشنبه با 523 مورد جدید کرونا ویروس، شمار مبتلایان به این ویروس در ایران به 1501 نفر رسیده است و آمار مجموعی تلفات جانی از این ناحیه 66 نفر می باشد. مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در سراسر جهان به بیش از 3100 نفر و شمار مبتلایان آن به بیش از 80000 نفر رسیده است. جمهوری چک، اندونزیا، اردن، لاتویا، پرتغال، تونس و عربستان سعودی روز دوشنبه از اولین مورد کرونا در کشورهایشان خبر دادند. حداقل 11 غیر نظامی در حملات هوایی طیاره‌های روسی در شمال غرب سوریه در حال کشته شدن که نیروهای حکومت سوریه یک شهرک کلیدی در ولایت ادلب را دوباره تسخیر کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شهر سراقب که چند روز قبل به دست شورشیان افتاده بود، دوباره تحت کنترل سربازان سوری درآمد. اما درگیری ها در اطراف سراقب شام دوشنبه ادامه داشت که تایان 21 شورشی و 11 سرباز حامی رژیم سوریه کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به زودی میلیون ها مهاجر به سوی این قاره سرازیر خواهد شد. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه در یک سخنرانی درباره بحران بین ترکیه و سوریه از اتحادیه اروپایی خواست که سهم خود را در پذیرش مهاجران سوری تقبل کند. سخنان آقای اردوغان با مخالفت شدید رهبران اروپایی مواجه شده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سخنان او را غیر قابل قبول توصیف کرد و مارگریتس شیناس، کمیشنر امور مهاجرین اتحادیه اروپا، گفت هیچ کس نمیتواند از اروپا باج بگیرد. و نظرسنجی های اولیه از انتخابات پارلمانی روز دوشنبه اسرائیل نشان میدهد که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، ممکن است به یک پیروزی نسبتاً چشمگیر دست یافته باشد که امکان ادامه صدارت او را تضمین خواهد کرد. بر اساس برآوردها، حزب لیکود 36 تا 37 کرسی از 120 کرسی مجلس را به دست آورده است و برآوردهای روز انتخابات نشان می‌دهد که حزب آبی و سفید به رهبری جنرال بنی گانتس به 33 یا 34 کرسی می‌رسد که نظر به تضعیف جناح میانه و چپ بازنده این انتخابات خواهد بود. این سومین انتخابات اسرائیل ظرف کمتر از 1 سال گذشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صبح بخیر شنونده های ارجمند. با عرض سلام به برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. مسئولان ریاست امور زنان غزنی از تمامی اقشار جامعه و خصوص مادران و جوانان خواستند تا در برنامه های واکسن پولیو با رضاکاران آن همکاری نموده و کودکان خردسالشان را جهت واکسن کردن حاضر نمایند. محجبی نگزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
شکریه ولی رئیس امور زنان غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت پولیو یک بیماری فوق‌العاده خطرناک دوران کودکی می باشد که بیشتر کودکان زیر 5 سال به آن مصاب می شود و تنها راه جلوگیری آن تطبیق واکسین ضد پولیو می باشد. رئیس امور زنان غزنی از تمامی اقشار جامعه به خصوص مادران و همچنان جوانان خواست تا در برنامه های واکسین پولیو با تیم های صحی همکاری نمایند.
از والدین عزیزی خواهش دارم که وقتی که واکسیناتو را پشت دروازه میاین یا جای سفر دارند در مسیر راه هستند، اینا اطفالشان اگر در حالت خواب است باید بیدار کنند. چین مهم است و به خاطر زندگیشان یک واکسین حیاتی است که خدای نخواسته در آینده اطفالشان فلج نشوه. اگر خدای نخواسته اطفال فلج میشه، هم بار دوش فامیل میشه و هم بار دوش جامعه.
از سوی هم دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سلطامه غزنی میگوید که تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکل برای صحت اطفال نداشته، بلکه معافیت بدن اطفال را در مقابل مرض فلج کننده بلند برده و سبب جلوگیری از بیماری پولیو می شود.
واکسین کدام چیزی اجنبی نیست، واکسین خود زهریات امو ویروس یا میکروب است که غیر فعال شده و وارد بدن میشه. بالاخره بدن از نظر به مرور زمان معافیت شبلند میبرد تا از مرض پولیو یا از سایر امراض نجات داده شود. بنان به هیچ وجه مضر نیست.
در همین حال شماری از شهروندان غزنی که از اهمیت واکسین پولیو پی بردن میگویند یگانه راه جلوگیری از بیماری پولیو تطبیق واکسین است و نیز از تمامی والدین خواستند تا در کمپاین های واکسین پولیو اطفالشان را واکسین نمایند.
واکسین پولیو یگانه راه جلوگیری از مرض پولیو است و واکسین کردن اطفال اهمیت زیادی داره و خانواده ها باید اطفالشان را در هر کمپاین واکسین کنند تا از مرض پولیو جلوگیری شود.
این در حالی است که از آغاز سال 2020 میلادی دو واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که یک واقعه آن در ولایت هلمند و یکی هم در ولایت زابل می باشد. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لغمان میگوید که مالداری در این ولایت بهبود یافته و 15% باشندگان لغمان در این بخش مصروف کارند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ضیاءالرحمن حسرت تهیه کرده است.
آمار ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لغمان نشان می‌دهد که نزدیک به 500,000 راس معاشی در این ولایت وجود دارد و 85% مردم از این طریق درآمد دارند. انجینر عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت لغمان برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که در این ولایت فعلا 225 فارم مالداری در مناطق شهری و ولسوالی ها فعالیت دارند. همچنان رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان میگوید که یک فابریکه جدید پروسس و بسته‌بندی شیر را نیز دو روز قبل در شهر مهتلان بازگشایی نمودند. آقای خوشحال گفت که فعالیت این فابریکه باعث توسعه مالداری در این ولایت خواهد شد.
ولایت لغمان ما تقریبا 225 باغوانی پرمای مالداری داریم که کوچک و کلان هستند. همچنان به بخش مالداری تقریبا ما به حدود 185 هزار میچیز داریم، گوسپند داریم و 155 هزار تقریبا می بوز هستن، به حدود 140 هزار 35-40 هزار چی هستن می گوای شیری و گوا هستن.
حتی اولا الکوزا یکی از مسئولان فابریکای پروسس و بسته‌بندی شیر در لغمان گفت که در روزانه از 3 اتحادیه مالداری شیر جمع‌آوری میکنند.
فعلاً در لغمان با همکاری ریاست زراعت 3 اتحادیه جور شده که با همکاری از ما از قریجات شیر جمع میکنیم و شیر در تانکرهای خاص که جور کردیم به او انتقام کنیم در فابریکا. در فابریکا ایرا پروسس میکنیم، فعلاً شیر و ماست و پیرنی ایرا فعلاً تولیدات ماست که فعلاً ما در شهر لغمان توسط همکاری شهروالی این سه غرفه اختیار ما در مرکز و سه غرفه بالا در شهر سلطان غازی بابا در اختیار ده.
مالداران از بهبود وضعیت مالداری و ایجاد این فابریکا خوشحالند. با گفته مالداران توجه به این بخش سبب بهبود وضعیت اقتصادیشان خواهد شد. نواب خان یکی از مالداران گفت
مواد خارجی را کلش روش بگیرم، تولید وطن ما بسیار خوبش است، شیر باشه، ماس باشه، هر چی باشه.
ریاست زراعت لغمان گفت که صادرات لبنیات و مواشی این ولایت به بازارهای ولایت همجوار و کابل عرضه می شود. با گفته مسئولان این ریاست قرار است که چندین فابریکه دیگر پروسس لبنیات نیز در این ولایت ساخته شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. هیئت اداری و برخی نمایندگان مردم در مجلس میپذیرند که ولوسی جرگه در دور هفدهم شورای ملی که پس از جنجال‌های انتخاباتی با تأخیر به تاریخ ششم ثور سال جاری آغاز به کار کرده است، در کل دستاورد قابل مشاهده به خصوص در بخش نظارت بر اعمال حکومت نداشته است. هیئت اداری می گوید که دلیل آن موجودیت 50% وزرای سرپرست در حکومت بود که از لحاظ قانونی مجلس نمی توانست از کارکردشان نظارت کند، اما کارشناسان حقوقی با این ادعای اعضای مجلس هم نوایی ندارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
عبدالقادر زاده رئیس دارانشای ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بر روز دوشنبه در نشست حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت مجلس برغم مشکلات در سال روان در برخی عرصه ها مانند تصویب اسناد تقنینی دستاورد داشته است.
ولسی جرگه در طول سال اول تقنینی مجموعاً 77 جلسه عمومی دایر نموده که در برگرینده یک جلسه افتتاحیه، 50 جلسه عادی، 14 جلسه جهت انتخابات هیئت اداری، 9 جلسه استجوابیه، 3 جلسه استماعه می باشد. کمیسیون های دائمی ولسی جرگه تای جریان سال اول تقنینی مجموعاً 727 جلسه را دایر نمود.
بیشترین شکایت از مجلس این است که نظارت بر اعمال حکومت که از وظایف اساسی نمایندگان مردم در مجلس است ضعیف بوده، سبب بالا رفتن میزان فساد در حکومت شده است. هیئت اداری مجلس میپذیرد که مجلس در این بخش ضعف و کوتاهی داشته است، ولی دلیل هم وجود دارد. آن این است که بیشتر از 50% وزارتخانه ها و ادارات مهم دولتی توسط سرپرست ها اداره می شدند که از رهگذر قانون مجلس نمی توانست نظارت بکند. عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه.
پارلمان خصوصا ولسی جرگه نظارت از کسانی بتونه جدی‌تر کنه که به او رأی اعتماد داده باشه، ولی ما شما شاهد هستی که بیشتر از 50% وزرای ما در سال گذشته و حتی پیش از او یا به حیث سرپرست کار میکردن، فعلا هم در حدود 15-16 نفر وزیرهای ما سرپرست هستند. پس ما نمیتونیم یک سرپرست استیضاح کنیم، استیضاح کنیم در مطابق خط قانون. اگر در صورتی که ما یک کابینه مکمل که رأی تاییدی پارلمان می داشت، ما در صورت نظارت ما قوی‌تر می‌بود، ولی نظر به مشکلات قانون
اما کارشناسان مسائل حقوقی در کل عملکرد پارلمان کشور بخش ولسی جرگه را ناقص و ضعیف ارزیابی نموده. میگویند که بر علاوه موجودیت آفت سرپرست ها، عدم توجه وکلا به قوانین، طرز العمل ها و لوایح داخلی مجلس سبب شده است که کارکرد خوب نداشته باشند. عبدالسبحان سبحان معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان.
پارلمان در کل گپا ضعیف بودند. اونمو وظایف اصلی که برای از اونها داده شده و تصویب قوانین و مسئله نظارت خوب و در کل مدیریت داخلی خودش که مطابق طرز عمل باید کار بکنه. در همه موارد ما ایراد داریم و اینا درست عمل نمیکنه. در کل قوه مقننه ما به اون رقمی که مسئولیتش در قانون اساسی برش هست، خصوصا ماده 90 و 91 و 92 و طرز عمل داخلی را که اونا ساختن، اینا همواره ای را نقص میکنن، نقص کردن.
مشکل کلان دیگر دور 17 مجلس غیرحاضری و عدم تکمیل نصاب بوده است که اکثر اوقات سبب شده است که مصوبه ها تصویب نشود و مصوبه هایی که تصویب هم شدند با کمترین آرای مجلس صورت گرفته است که میزان مشروعیت مصوبه ها اسناد تقنین را پایین می آورد. یک بار دیگر عبدالسبحان سبحان.
به هر حدی که میزان مشروعیت یک سند تقنینی که پاس میشه تصویب میشه ارتباط مستقیم با اعضای با نماینده ها داره، بخاطر هر نماینده به اساس رای آمده و نمایندگی از هزارها نفر میکنه، نبودش به این معنا که با متعداد هزارها نفر در حقیقت اشتراک نکرده.
رئیس دانشگاه ولسی جرگه در نشست معلومات دهی روز دوشنبه تلویحا به فساد اداری گذشته اشاره کرد و گفت که از توقف 40 اراده واسطه ترانسپورتی مبلغ 12.3 میلیون افغانی، قطع استفاده از 244 عدد سیمکارت غیر ضروری 3.6 میلیون افغانی صرفه‌جویی شده است و همچنان فسخ قرارداد 206 کارمند بالمقطع خارج تشکیل، عدم توزیع کارت وسایل غیر ضروری و جمع‌آوری 17 اراده واسطه ترانسپورتی را به عنوان اقدامات این ریاست عنوان کرد. گفته می شود شماری از وکلای دوره گذشته این دوره 16 هنوز هم اسلحه و موتورهای دولتی را تحویل نکرده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تقریباً 20 میلیون نفر در کراچی که پرجمعیت ترین شهر پاکستان است، مرتب با کمبود آب مواجه می باشند. این مسئله خیلی مهم را یک تیم مستقر در مرکز تحت نام مرکز ملی شهر برای آینده در شهر هیوستن امریکا مورد بحث قرار دادند. آموزگاران این تیم در یک مکتب در این شهر گرده هم آمده بودند که اقارب بیشتر آنان در شهر کراچی زندگی می کنند. سحر مجید خبرنگار صدای امریکا از برنده شدن یک برنامه این مرکز گزارش دارد. توجه فرمایید به تفصیل این گزارش. انجینیران نوجوان در شهر ساحلی فلوریدا یک نمونه آبی را برای 100 سال آینده طرح کرده اند. این نمونه آبی که آب پاک نامیده شده است، توسط تیم شاگردان یک مکتب متوسطه در مرکز ملی برای آینده شهر در واشنگتن دی سی به نمایش گذاشته شد. هدف این شاگردان ایجاد یک شهر با آب پاک بود. بسیاری از اعضای تیم برنده که در شهر هیوستن هستند، اصلا از شهر کراچی پاکستان می باشند. این شهر بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر پاکستان است که در آن کمبود آب و دسترسی به آب پاک آشامیدنی یک مشکل جدی و مداوم است. محمد علی رضوی، عضو تیم انجینیران در مرکز ملی شهر برای آینده، می گوید
کراچی right now is very behind, unlike like America. A lot of people are on the streets, they don't have water to drink or they're drinking contaminated water.
کراچی در برابر شهر ما در امریکا بسیار عقب مانده است. بسیاری مردم در روی جاده ها زندگی می کنند که دسترسی به آب آشامیدنی صحی و پاک ندارند و آنان از آب های آلوده استفاده می کنند. حتی در آنجا مشکل است تا آب برای شستن بدن پیدا کرد.
حکومت در شهر کراچی از فراهم آوردن 50% آب مورد ضرورت نیاز مردم خبر می دهد. نتایج مشکل کم آبی پاکستان خیلی ناامید کننده است. یونیسف گزارش می دهد که 53,000 کودک همه ساله از اثر اسهالات ناشی از آب آلوده در این کشور از بین می روند. شاگردان تیم شهر هیوستن می گویند که مدل طرح شده آنان شامل یک سیستم قوی است که بر عرضه و تقاضا نظارت دارد. ذخیره سازی آب را نشان می دهد. همچنان تصفیه و انحراف از آبهای معمولی و همچنین سیلاب را در این نمونه به نمایش گذاشتند.
هستند. محمد علی رضوی عضو این تیم میگوید
Our project is like is Aquaprop located in Jacksonville, Florida. So the main problem in Jacksonville are storm surges.
مشکلات اصلی جکسونویل موج های طوفانی، طوفان ها و سیلاب می باشد. بسیاری از مشکلاتی که در سطح بین المللی در حال حاضر رخ می دهد این است که بسیاری از مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و بسیاری از افراد که به آب دسترسی پیدا می کنند آب آلوده می باشد که باعث نقص در هنگام تولد، مشکلات مرتبط با سرطان می شود. و شهر کراچی یک شهر ساحلی است، بنابراین ما می دانیم چگونه می توانیم نیروی آبی برای این شهر تولید کنیم.
در همین حال برگزار کنندگان این برنامه با شمول مگی درزل می گویند که تعداد از این طرها عملی هم شده اند. ما تیمی داشتیم که چند سال پیش در برنامه نهایی پیروز شدیم و سپس به عنوان بخش از یک ماموریت در سفر غیر مرتبط به یک کلیسا آنها ما را در بخش یک سیستم تصفیه آب در جمهوری دومینیکن کمک کردند. از این لحاظ ما از شرکت کنندگان خود صرف نمی خواهیم در مورد این آزمون ها فکر کنند، بلکه برای راه های حل توانمندسازی آنان کمک شوند.
نمونه یا مدل آب پاک بر اساس رأی مردم جایزه بهترین نمای شهر را نیز از آن خود کرده است. در این مدل باید تکنولوژی بسیار پیشرفته استفاده شود که ده ها سال را در بر خواهد گرفت، اما شاگردان میگویند امیدوارند که روز کم از کم طی 50 سال آینده دیدگاه های آنان در مورد یک شهر با آب پاک به واقعیت مبدل شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش برنامه خبری بامدادی. پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، شماری از تحلیلگران بدین باورند که چنین توافقی از جهات مختلف آسیب پذیر و شکننده است، زیرا آمریکا گفته است که اگر این گروه به مواد توافقنامه عمل نکند از آن بیرون خواهد شد. مشکل دیگر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است، زیرا پس از این توافق نه تنها ریاست جمهوری لحن تند در مقابل گروه طالبان داشت، بلکه طالبان نیز اظهارات متخاصم در مقابل حکومت افغانستان داشت و هر دو بر موقف گیری های خود پافشاری کردند، نه منافعشان. توجه فرمایید به گزارش در این مورد از همکار ما خالد مفتون.
امضای توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان هم موجب امید کاهش خشونت شده و هم نگرانی جدی را به وجود آورده است و نگرانی عمده از موقف گیری های حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان سرچشمه گرفته است. پس از امضای توافق صلح، عباس سنگزی، یکی از نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و رابطه خود را با گروه‌هایی که از دید آمریکا تندرو و دهشت‌افکن تلقی می‌شود قطع نمی‌کند.
موضوع قطع رابط نیست، موضوع است که خاک افغانستان علیه از اونها استعمال نشه. او اگر هر کسی باشه، به هر نام و به هر فرد یا به هر کسی باشه، ولو که اگر قوتای داخلی خود ما باشه، افغان‌ها باشه، ما به اونها اجازه نمی‌دیم که با کشور همسایه ما با کشورهای دیگر مزاحمت جور کنه یا مشکلات پیدا بکنه. در حقیقت اداری که در کابل علی روی کار است، ما اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. چرا یه اداره بعد از آمدن قوای خارجی یا آمریکایی ها به افغانستان ایجاد شده تا به حال ادامه داره؟ شما می‌فهمید. ما اینا را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملت اینا را به رسمیت نمی‌شناسه. این اداره را ما به این صورت درسیم، اونا هر کاری که میکنه خودشان میکنه غیر قانونی است. ما با آمریکا واضح گفتیم که اینا اداره را که اینا سپورت میکنن، اینا پشت از اونها ایستاده هستن، اداره است که کرپت است، دزد است، رهزن هستن و افغانستان را تباه کردن و اینا هم تمام پولشان به هدر رفت.
این اظهار نظر در عمل برخلاف توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان است، زیرا گفتگوهایی که بین الافغانی اعلان شده است باید میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود و این گروه روابط خود را با گروه‌های تندرو و از جمله القاعده قطع کند. یک روز پس از توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور علاوه بر اینکه استقلالیت رهبر گروه طالبان را زیر سوال برد، با وضاحت اعلام کرد که 5000 زندانی طالبان را که در توافق صلح ذکر شده است رها نمی‌کند و تاکید کرد که این صلاحیت حکومت افغانستان است، نه صلاحیت مقام‌های آمریکایی.
هیچ نوع تعهد بر رهایی 5000 بندی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر صبح خلیل‌زاد و تمام مقامات شریک ساختیم. این حق قانونی و جزء خود ارادیت مردم افغانستان است. تقاضا شده جزء مذاکرات، جزء از جندای مذاکرات قرار گرفتن میتونه، اما پیش شرط بوده نمیتونه و موضوع حسن نیت مطرح نیست در این بار. زخوی تصمیم بخی که کنم یه تاس پختن تا جواب در کم. مالیسی باید بطلای آزر ده چه تاس پختن تا جواب در کی؟ چیره ده؟ آدرس چیره ده؟ چیره اوسیگی؟
از موقف گیری های دو طرف به وضاحت دیده می شود که توافق سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. اما ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان به دلایل مختلف در موقف قرار ندارد تا در برابر خاص و توافق آمریکا قرار بگیرد.
چکنن بودنش بسیار زیاد احتمالش کم است، چون یگانه نیرویی که در مقابل آمریکایی‌ها میتونستن به اصطلاح از لجاجت سیاسی استفاده بکنن این می طالبا بود، حال نمیکنن. به هر دلیل اصلا دست برداشتن. حکومت در کابل خو بسیار زیاد احتمالش کم است که بدانه که در مقابل مثلا یک کشور بسیار خرد عضو ناتو لجاجت بکنه چه رسه به آمریکایی‌ها. بنابراین آنچه میکنن، من فکر میکنم دولت خود انداخته شده اشرف غنی با استفاده از همی، خصوصا وقتی میبینه که طالبا حاضر نمیشن جدی بگیرنش، از برگای برنده که فکر میکنند دست میتونم ازش استفاده بکنم، دست دارم این نمیست که بگم خب بخی بندی ها رو بیشتر دلا نمیکنم. فکرش این است که احتمالا طالبا یک در مذاکره را کتم باز کنند یا مرا در میز مذاکره جای بدن. فقط همین قدر. در غیر از اون من مطمئن هستم اگر گپ به جای برسه که مفردات توافقنامه بر هم بخورم، آمریکایی ها فشار میدن و رهایشون میکنند.
اما این تحلیلگر مستقر در امریکا هشدار داد که اگر مراسم تعلیف آقای غنی و عبدالله صورت بگیرد، احتمال آن می رود که گروه طالبان نیز حکومت خود را در نهایت اعلام کنند.
اگر فرضاً حکومت فعلی با سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان بسیار زیاد فشار بیارن و این نگذارن که مذاکرات بین الافغانی به نتیجه برسه، ما عملاً با یک وضعیت روبرو میشیم که طالبان ناچار در مناطق خودشان حکومت خودشان احتمالاً برپا خواهد کردن و اگر چنین شد احتمالاً طالبان ناچار میشن با امرای امریکایی ها با توافقنامه خود پایبند بونن ولی در حکومت خود به شکلی که برای خودشان منطق داره برپا بکنن که زمینه را خود به خود مساعد میسازه برای رفتن افغانستان به طرف افغانستان شمالی و جنوبی و افغانستان شرقی و غربی، یک چیز متفاوت.
اما نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که احتمال تجزیه افغانستان بعید است، نه ناممکن.
بحث تجزیه یک بحث است که با پیچیدگی جغرافیایی افغانستان نمیدونم به این زودی مساعد خواهد بود یا نه، اما در صورتی که اگر حکومت‌های در افغانستان اعلان شود، ما خواسته و ناخواسته به سمت تجزیه پیش خواهد رفت. اما در صورتی که اگر روندی در کار باشه که بحث تجزیه مطرح شود و طالبان هم بخواهد حکومت موازی اعلان بکنن، بدون شک اگر ما از لحاظ جغرافیایی چند جغرافیه در اختیار داشته باشیم، اما دیگر از بین خواهد رفت.
پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان، رهبران این گروه با نشر اعلامیه ها و اظهار نظری از فتح و پیروزی سخن گفتند و اعلام عفو عمومی کردند. اظهاراتی که به باور شمار از کارشناسان حس غرور را در میان رهبران این گروه ایجاد کرده است. اما مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که توافق با گروه طالبان مشروط است و اگر طالبان به آن عمل نکند، ایالات متحده با در نظر داشته وضعیت تصمیم خواهد گرفت.
This was an important first step toward a political solution to end the war in Afghanistan.
این نخستین گام مهم در راستای حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان بود. قسمی که به شرکای خود در افغانستان گفتم، این یک توافق مشروط است. یک توافق مشروط نظارت داریم که آیا بر تعهداتشان عمل میکنند یا خیر. تمرکز ما بر ماموریت ماست. در قدم نخست ماموریت ما این است که افغانستان هیچگاه بار دیگر به پناهگاه امن دهشت‌افغانان قرار نگیرد، که بر کشور ما حمله کنند و در 18 سال گذشته در این راستا بسیار موفق بوده ایم. در قدم دوم شرکای خود را در افغانستان در این روند کمک کنید و در قدم سوم ماموریت ما برگشت قوای ما از افغانستان است، زیرا بهترین مسیر راه حل سیاسی میان گروه های متخاصم در افغانستان است.
صرف نظر از اینکه آیا توافق صلح میان امریکا و گروه طالبان عملی خواهد شد یا خیر و یا مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز خواهد شد یا نه، نجیب محمود استاد علوم سیاسی میگوید که مردم افغانستان دو فکر متفاوت در مورد توافق صلح میان امریکا با گروه طالبان دارند.
دو طرز فکر از صلح در افغانستان وجود داره. یک گروه مردمی که از لحاظ سنتی در مناطقی هستند که تفاوت بین دیدگاه‌های طالب با اونا وجود نداره، اونا راضی هستند. اما یک دیدگاه دیگه که بیشتر در شهرها حاکم است، اونا فکر زیاد خوش نیستند. اونا سالهایی را که طالب در قدرت بودن او را به یاد دارند. من خواستم به این خلاصه بکنم که دیدگاه‌ها متفاوت است. یعنی یک خوشبینی کلی و یک بدبینی کلی وجود نداره.
مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران میگویند که روند صلح افغانستان پیچیده است و نمیتوان انتظار داشت در روزها و یا هفته‌های آینده به نتایج مطلوب دست یافت. در این حال مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون CBS تایید کرد که این توافقنامه دو عنصر اجرایی محرم دارد. عناصر سری که میتواند موجب نگرانی حکومت افغانستان و احزاب سیاسی زده طالبان شود.
برنامه خبری دری در اینجا به پایان رسید. لحظات بعد بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز می شود. دا